با درود فراوان به خبرهای امروز چهارشنبه 13 ماه اکتبر برابر با 21 مهر ماه توجه فرمایید. دیدار محمود احمدی نژاد رئیس جمهور اسلامی از لبنان که بیش از 1 میلیارد دلار جمهوری اسلامی برای بازسازی مناطق جنگی آن به حزب الله لبنان کمک بلا عوض کرده است امروز آغاز شد. یک تیم از ستاد تبلیغات اسلامی از حدود 1 ماه قبل برای تهیه تدارک مربوط به نصب پلاکاردها و عکس‌های او به لبنان رفته بود و تنها توانست در منطقه جنوب بیروت و محل استقرار حزب الله لبنان با نصب پرچم و عکس‌های احمدی نژاد مقدمات استقبال از او را فراهم کند. با این همه میشل سلیمان رئیس جمهوری لبنان از رفتن به فرودگاه بیروت برای استقبال از احمدی نژاد خودداری کرده است. علت عدم حضور میشل سلیمان به فرودگاه هنوز معلوم نیست. منابع خبری گفتند سفر محمود احمدی نژاد به لبنان بحث‌ها و کشمکش‌های زیادی را در محافل خبری و سیاسی در پی آورده است، چرا که حزب الله لبنان و جنبش عمل که هر دو کمک‌های مالی هنگفتی از جمهوری اسلامی دریافت کردند در ورای این دیدار قرار داشتند و تحلیلگران منطقه معتقدند که این سفر به آشتی ملی لبنان لطمه زیادی وارد می‌کند. علی معتدی روزنامه‌نگار و کارشناس خاورمیانه امروز در مصاحبه‌ای با رادیو بین‌المللی فرانسه RFI گفت حزب الله لبنان با این سفر می‌خواهد بر سعد حریری نخست وزیر و دولت این کشور در آستانه صدور رأی دادگاه بین‌المللی لاهه که به زودی صادر خواهد شد و حزب الله را آشکارا مسئول ترور رفیق حریری نخست وزیر مقتول و پدر سعید حریری نخست وزیر کنونی خواهد شناخت فشار وارد کند. در نتیجه این سفر که به عنوان حمایت از یک گروه خاص در لبنان انجام می‌گیرد می‌تواند برای آشتی ملی خطرناک باشد و به قدرت گرفتن بیشتر حزب الله و دولت کنونی بیانجامد. به هر حال دو گروه شیعه حزب الله و عمل لبنان پیش از آغاز سفر احمدی نژاد برخی نقاط و تلویزیون‌ها را پر از تبلیغات و عکس‌های او همراه با جمله اهلن و سهلن کرده بودند، یعنی خوش آمدید. علی‌رغم این اقدامات وسیع و تبلیغات گسترده که با هزینه یک روزه دست کم 1 میلیون دلار انجام گرفته است، مخالفان نیز تابلوهایی را نصب کردند که در آن عکس‌های احمدی نژاد را با یک ضربدر قرمز رنگ پوشانده بود و این شعار را نیز در کنار عکس‌های احمدی نژاد قرار دادند که لا اهلن و لا سهلن، یعنی خوش نیامدی. در همین حال یک نماینده راست افراطی اسرائیل آری الداد گفت چنانچه احمدی نژاد حتی چند لحظه هم که شده در دوربین سلاح یک سرباز اسرائیلی دیده شود نباید زنده به کشورش بازگردد. در همین حال سیرون شالوم وزیر خارجه پیشین اسرائیل در این زمینه عکس‌العمل نشان داد و ضمن رد این پیشنهاد به رادیو اسرائیل گفت برنامه کار ما این نیست که سران دولت‌ها را هدف حمله قرار دهیم، حتی اگر آنها نمونه دیکتاتورهایی باشند که خواهان نابودی اسرائیل هستند. در همین حال شیخ حسن نصرالله رهبر حزب الله لبنان که قادر نبود در استقبال از احمدی نژاد به خاطر مسائل امنیتی شرکت کند، از مخفیگاهش که احتمالاً در سفارت جمهوری اسلامی در بیروت یا در سوریه است از طریق ویدیو کنفرانس به احمدی نژاد خوش آمد گفت. شیخ حسن نصرالله رهبر حزب الله لبنان از ترس حمله اسرائیل به او مدت هاست که مخفی شده است. ایالات متحده آمریکا امروز سفر احمدی نژاد به لبنان را تحریک‌آمیز خواند. سخنگوی کاخ سفید واشنگتن در واکنش به دیدار احمدی نژاد از لبنان گفت حزب الله لبنان با حمایت‌های خود از رژیم تهران نشان می‌دهد که اتحاد با جمهوری اسلامی را بر اتحاد با لبنان ترجیح می‌دهد و و اولویت متفاوتی را دنبال می کند. رابرت گیس درباره برنامه روز پنجشنبه احمدی نژاد و سفر او به مرز اسرائیل و پرتاب سنگ به سمت خاک این کشور گفت: این سفر و این برنامه ها حاکی از آن است که حزب الله لبنان اتحاد با جمهوری اسلامی را با ارزشتر از اتحاد خود با لبنان می داند. و احمدی نژاد در حالی به این راه های تحریک‌آمیز ادامه می دهد که به دلیل چنین رفتارهایی مردم کشور خود را به سمت تحریم‌های بین‌المللی سنگین و شدید سوق داده است. از سوی دیگر مجمع دانشجویان سبز لبنان امروز بیانیه‌ای همزمان با سفر احمدی نژاد از این کشور منتشر کرد. مجمع دانشجویان سبز دانشگاه لبنان در این بیانیه با اشاره به صرف هزینه‌های میلیاردی تبلیغات از بیت المال ایرانیان برای نصب تصاویر احمدی نژاد در خیابان‌ها آمده است. چند روزی است که نیروهای نظامی و امنیتی حزب الله لبنان اختیار برقراری نظم و امنیت در خیابان‌های بیروت و جاده‌های خارجیان را بر عهده گرفتند و ایرانیان سبز مقیم لبنان نیز برای جلوگیری از تجمعات و فعالیت‌های اعتراضی تحت فشار و تهدید قرار گرفتند. در این بیانیه آمده است: آنچه مسلم است آن است که این سفر به هیچ وجه نمی‌تواند اهداف دوستانه و مسالمت جویانه آنگونه که منافع ملی ایران و لبنان را در بر بگیرد به همراه داشته باشد. از سوی دیگر مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا امروز اعلام کرد که تاکنون هیچ گونه پاسخ کتبی از جمهوری اسلامی به پیشنهادهای اتحادیه اروپا برای انجام مذاکره دریافت نکرده است. وی این اظهارات را پس از توضیحات رامین میهمان‌پرست سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی که گفته بود رژیم تهران برای سرگیری مذاکرات هسته‌ای با کشورهای غربی اعلام آمادگی کرده است مطرح کرد. کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحاد اروپا گفت: اتحادیه اروپا تا کنون هیچ گونه پاسخ کتبی از ایران به پیشنهاد خود مبنی بر انجام گفتگوهای هسته‌ای با جمهوری اسلامی دریافت نکرده است. خبر دیروز ما در مورد بروز انفجار شدید در پادگان نظامی امام علی وابسته به سپاه پاسداران در خرم‌آباد که بیش از 67 کشته و مجروح داشته است، امروز در رسانه‌های بین‌المللی از جمله رادیو تلویزیون‌های فرانسه منعکس شد و رادیو فرانس انفو و شبکه 24 ساعتی تلویزیون این کشور با انتشار خبر بروز انفجار در زاغه‌های مهمات سپاه پاسداران در خرم‌آباد از کشته و مجروح شدن ده‌ها تن خبر دادند. منابع خبری گفتند در فهرست انتشار یافته در بیمارستان شهدای عشایر در خرم‌آباد اسامی دست کم 25 تن از پاسدارانی که در این حادثه جان باختند دیده شده است. حدود 14 تن نیز به کلی مفقود الاثر هستند که به احتمال زیاد در پی انفجار مهمات اثری از اجسادشان به دست نیامده است و تعداد دیگری نیز قابل شناسایی نبودند. تعداد مجروحان چنان زیاد بود که برخی از زخمی ها به بیمارستان تأمین اجتماعی خرم‌آباد انتقال یافتند و تعداد دیگری را نیز برای درمان به تهران بردند. بیشتر پاسداران و سربازان کشته شده از ساکنان جنوب شهر خرم‌آباد بودند. در همین حال سرهنگ علی سیاه‌پوش از فرماندهان سپاه پاسداران در خرم‌آباد گفت: تعدادی از قربانیان حادثه اخیر دچار سوختگی شدید شدند و شناسایی و معرفی آنها به زمان نیاز دارد. از سوی دیگر رئیس دستگاه قضایی جمهوری اسلامی صادق لاریجانی در یک نامه افشاگرانه خطاب به علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی فاش کرد که او حق هیچ گونه تصمیم گیری ندارد و رئیس قوه قضاییه در واقع هیچ کار است و اطرافیان رهبر از جمله فرزندش مجتبی خامنه‌ای احکام زندانیان را صادر و به قضات دادگاه ابلاغ می کنند. پایگاه خبری جرس بر اساس گزارش‌های موثق می نویسد: صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه در نامه محرمانه خود خطاب به علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی از دخالت برخی از اعضای با نفوذ دفتر یا بیت رهبری در کار دادگاه‌ها و زندان‌ها شکایت و گله کرده است و همچنین خواستار جدا کردن دادگاه‌های امنیتی و سیاسی از قوه قضاییه و قبول مسئولیت شرعی آنها توسط مقام رهبری شده است و هشدار داده که در غیر این صورت از علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی خواسته است تا استعفای او را بپذیرد. در باند هیئت حاکمه آنقدر جاسوس وجود دارد که دادستان دادگاه انقلاب اسلامی دولت آبادی هر روز عده‌ای را به جاسوسی متهم می‌کند و برای آنان حکم بازداشت صادر می‌نماید. دادستان دادگاه انقلاب تهران امروز بار دیگر از تشکیل 5 پرونده جاسوسی و به اتهام فروش اطلاعات به کشورهای خارجی از سوی 5 تن از شهروندان ایرانی خبر داد و گفت آمریکایی‌ها در این زمینه و جهت خروج اطلاعات از جمهوری اسلامی تلاش‌های گسترده‌ای انجام دادند. 3 روز قبل نیز علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ادعا کرده بود که عده‌ای از کارمندان تحت نظر این سازمان اقدام به جاسوسی کردند و اطلاعاتی را از تلاش‌های اتمی ایران به خارج نشر دادند. منابع خبری گفتند در یک ماه اخیر مرتب وزیر اطلاعات و دیگر مقامات جمهوری اسلامی دم از دستگیری جاسوس می‌زنند و بیشتر مخالفان رژیم را نیز با همین اتهام بازداشت و زندانی می‌کنند. دادستان انقلاب تهران در همین حال گفت حکم بازداشت مهدی هاشمی فرزند هاشمی رفسنجانی نیز صادر شده است و او به محض ورود به تهران دستگیر خواهد شد. علی شکوری راد عضو جبهه مشارکت و نمایندگی مجلس ششم از 3 دیروز دستگیر و روانه زندان شد. منابع خبری گفتند علت دستگیری او اظهارات اخیر شکوری راد بود که محسنی اژه‌ای دادستان کل و سخنگوی دستگاه قضایی را به دروغگویی در رابطه با جبهه مشارکت متهم کرده است. عباس جعفری دولت‌آبادی دادستان دادگاه انقلاب تهران امروز اعلام کرد که علی شکوری راد دیشب به اتهام مسائل امنیتی دستگیر و زندانی شده است. از سوی دیگر در جریان یک درگیری خونین در بند 6 زندان گوهردشت کرج یک زندانی کشته شد. منابع خبری گفتند روز دوشنبه 19 مهر ماه در حمله ماموران زندان به زندانیان علیرضا ذوالفقاری زندانی بند 6 زندان گوهردشت کرج جان باخت. باند مافیایی در زندان که در سرکوب زندانیان و توزیع مواد مخدر دست دارد زندانیان را مورد حمله فیزیکی قرار دادند که تعدادی نیز مجروح و مصدوم شدند. از علت درگیری ها هنوز خبری به دست ما نرسیده است. و سرانجام با کمال تأسف اطلاع یافتیم که امروز اشرف السادات مرتضایی مرضیه خواننده سرشناس و معروف ایران در پاریس و در سن 85 سالگی بر اثر ابتلا به بیماری سرطان دیده از جان فرو بست. در گذشت این هنرمند را به اعضای خانواده مرضیه و تمامی هنرمندان کشور تسلیت می‌گوییم. روانش شاد باد.